الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة والطیبات علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. خدمة سرور معظم، قبل از حلول شهر الله و ماه مبارک رمضان تا آخرین جلسه که خدمت سروران صحبت شد، لا ریب فیه هدن للمتقین، این آیه دوم سوره مبارکه بقره رو بحث کرده بودیم. خب با شروع بحث در این ماه عظیم شوال و در اولین جلسه ادامه مباحث، الذین یؤمنون بالغیب، خدمت عزیزان گفتیم که خداوند فرمود این کتاب هدن للمتقین اسباب هدایت عالی و مؤثر و قوی است برای اونها که تقوا دارند، متقی هستند. اشاره کردیم متقین اونها هستند که احساس درد کردند، احساس خطر کردند در زندگی، احساس نیاز کردند در زندگی، دانستند که نمی‌شود این سرای سپنج رو بدون داشتن دستگیری گذراند. دانستند که در زندگی نیاز به عامل مؤثری دارند که خود رو از بلیات و خطرات با اون حفظ کنند. نیاز به وقایه دارند، نیاز به سپر اطلاع دارند که به وسیله اون خود رو در مسئولیت قرار بدهند. اینها گشتند این سو اون سو و سپری رو به نام تقوا برای خودشون برگزیدند. هنگامی که احساس درد کردند، یه مریض رو اگر دقت کنید، اگر واقعا صاحب درد باشد، اگر واقعا کارد به تعبیر عامیانه با استخوان رسیده باشد در مرض، کوتاهی در درمان جستن نمی کند. هر کجا که ببیند طبیب حاضری است، هر کجا که بداند دوای موثری است، از این سو به اون سو، از این وادی به اون وادی، از این کو به اون کو، به دنبال آن درد و درمان می گردد تا او را به هر قیمتی بجوید و بیابد، و اگر یافت از کف می دهد، حاضر است به هر گونه که شده اون رو بگیرد، استفاده کند و استشفاء کند با آن. متقین این احساس رو کردند، دنبال وسیله گشتند. اینها بعد از تفحصی که کردند، هدن للمتقین، دانستند این کتاب است، دانستند این وحی آسمانی است و ملازمات این وحی است و اون چه در اون وجود دارد است که میتواند داروی درد اونها باشد. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، این کتاب است که میتواند درد اونها رو درمان کند. به هنگامی که رسیدن به این معنا رها نمیکنند. متقی کسی است که میگیرد مستحکم این مضمون رو، میگیرد این کتاب نسخه هدایت رو و با اون زندگی میکند، با اون حیات دارد، با اون ممات دارد، با اون حشر دارد و با اون یوم یقوم الناس رب العالمین مبعوث و محشور در قیامت خواهد. هدن للمتقین، قرآن تا اونجا متقی را میبرد، از زندگی تا ممات، از ممات تا قیامت متصل با متقی است. خب حال در خصوص متقین که کیانند و چه کسانی هستند، در لغت اون، در حدیث اون، در خصوصیاتی که در این صنف و در این صفت قرآنی وجود دارد، قبل از ماه رمضان بحث یاد کردیم. اما خود قرآن هم سنت حق این است که انگامی که کلامی و مثنوی گفته می شود که در آن اجماع ابهامی اگر بعضن باشد، آیه بعدی تفسیر آن می گوید، آیه بعدی توضیح آن می دهد. بنابراین سنت فرمود هدن للمتقین، این قرآن مؤثرترین آثار را برای متقین دارد، اسباب هدایت برای همه است. اما اون کسی به سرمنزل مقصود می رسد و هدایت متعالی را از این قرآن می گیرد که متقی باشد. و به دنبال آن فرمود الذین یؤمنون. متقین کیست؟ چه کسی متقیست؟ این خداوند پنج صفت رو مطرح می کند به عنوان اوصاف متقین. اولین صفت الذین یؤمنون بالغیب، اینها کسانی هستند که نشانه اول آنها ایمان به غیب است، اینها مؤمنند به غیب. حال برای اینکه تفصیل بیشتری در بحث باشد و همین اول صفت رو بهتر بتوانیم خدمت عزیزان باز کنیم، ناگزیریم که در خود کلمه ایمان توضیحاتی رو تقدیم کنیم. کلمه یؤمنون آمنه، خب خود ایمان رو هنگامی که به باب افعال بردن، خود امنه رو به باب افعال که بردند، از اون ایمان در آمده. باید اصل لغت رو بجوییم و ببینیم که چه معنایی در قرآن دارد. اون واژه اصلی اشتقاق اولیه و خود ایمان در قرآن چه معنایی دارد که این متقین این خصوصیت رو باید داشته باشند و در خود ایجاد کنند. کلمه ایمان در قرآن گاهی به خودی خود استفاده می شود. من ناگزیرم این رو عرض کنم، حال توضیح ادبی مختصری است. گاهی افعال در کلام عرب به نفسه به خودی خود مفعول می گیرند. گاهی نه، اینها به اصطلاح نیاز به حرف جر دارند. یه حرفی یه نشانه به دنبال اونها میاد که به وسیله اون حرف مفعول برای خودشون می گیرند. ایمان گاهی به خودی خود مفعول دارد، یعنی مفعول اون بعد از اون می آید. میگه آمنت و علیم و علی امان دادم. هنگامی که ایمان به خودی خود متعدی می شود، به معنای امان دادن و امنیت بخشیدن است. از این ماده مؤمن داریم. مؤمن از ماده ایمانی که بدون حرف جر و حرف اضافه استعمال می شود، به معنای امانده و امان بخش است. پس معنای اولیه ایمان یعنی امان دادن، امنیت و آرامش دادن. مؤمن کسی است که آرامش و امنیت می دهد. با این معنا ابتداءً مستاق این کلمه ذات احدیت است. توجه دارید در اسماء الله ذات باری تعالی هو الله السلام السلام المؤمن المهیمن. از نامهای خداوند متعال در قرآن کلمه المؤمن است. مؤمن نام خداست. یعنی چه؟ مؤمن یعنی امانده و ایمنی بخش، یعنی اون ذاتی که امان و ایمنی از او سر می‌زند. جایی دیگری نمیتوان امان جست. افامن اهل القرا، آیا از دیگری میتوان امان داشت؟ اون ذات مقدس این که ایمنی به وجود میبخشد، آرامش به زندگی و هستی میبخشد، نیست مگر وجود اقدس. هر آهولی شما نگاه کنید در زندگی که او بخواهد به انسان آرام بخش ما باشد، بخواهد به ما امنیت بدهد، به ما آسودگی بالا خاطر بدهد، بدانید خود متزلزل است. ذات را یافته از هستی بخش چه ای تواند که شود هستی بخش؟ هر موجودی را که میبینید به خودی خود در حال فساد است، به خودی خود در حال اضمحلال و نابودی است. کون و فساد دارد هستی موجود این عالم. موجودی که خودش زوال داره و فنا داره و ثبات نداره، او چگونه میخواهد ثبات ببخشد؟ او چگونه میخواهد امنیت و آرامش و تضمین به انسان بدهد؟ هیچ نداریم. آن تضمین بخش کل وجود، آن آرامش بخش سراسر هستی نیست مگر المؤمن ذات باقی تعالی، که این کلمه مستاق این صفت ذات احدیت مبرز این صفت اوست که او ایمنی بخش به هستی و وجود است. انسان ها وقتی می دانند در قبال المؤمن قرار دارند، آرامش و بردالیقین سراسر وجودشان رو می گیرند. این ها در قبال خدایی قرار دارند که آسوده باشید. اگر شما مثقال ذره خیر دارید او به شما می دهد، اگر مثقال ذره شر دارید به شما می دهد. او عادلانه، ان الله لیس بظلام للعبید، هیچ در قدرت خود ظلم نمی کند، در عنایت خود کوتاهی ندارد. عطا ربک غیر مجزوز، عطای او نهایت ندارد، پایانی ندارد. اینها مصادیق اماندهی خداوند متعال به هستی و وجود است. او مؤمن است. المؤمن یعنی اون کسی که امان می دهد. گاه در مزامین احادیث، نه در قرآن، گاه در مزامین احادیث یه این چنین استعمالی رو برای مؤمنی که ما میگوییم هم داریم. مثلا المؤمن من سلم الناس، یا مثلا المسلم دارد، در مؤمن هم دارد. المؤمن من یؤمن بوائقه، مؤمن کسی است که المؤمن من یؤمن بوائقه، مؤمن کسی است که خطری از ناحیه او برای دیگران نخواهد رسید، او ایمنی میدهد به دیگران. هنگامی که کسی با او برخورد میکنه جز آرامش نمیبیند اصلا. سیمای این مؤمن، عمل اون، مشی اون، مرام اون فقط آرامش به انسان میبخشد. گاهی از این ماده لغوی هم استعمال شده است. پس معنای اول به استعمال اول ایمان در قرآن یعنی امان دادن و آرامش دادن، تسلی دادن، و این اختصاص به خداوند دارد. المؤمن مصداق اول اون حق. اما معنای دومی که اون شاید اینجا هم مراد نظر اون معناست، نه این معنای اول در قرآن، استعمال کلمه ایمان گفتیم اینجا این معنای اول بدون حرف اضافه بود، یعنی مؤمن که میاد یا ایمان که میاد بدون بالا حرف اضافه نداریم. آمن تو علیان، علی را امان دادم و سلام. گاهی بدون بالا ایمان حرف اضافه می آید، نهایت این ایمانی که بدون بالا اون حرف اضافه میاد معنای اونده ای که دارد یعنی تصدیق. مؤمن یعنی مصدق، ایمان یعنی تصدیق کردن، یعنی پذیرفتن، یعنی باور کردن، یعنی معتقد شدن. با این توضیح که باور و اعتقاد دو گونه است، انسان ممکن است تصدیق امر و شیعی بکند اما به دو کیفیت و شکل. گاه تصدیق تصدیقی است که از سویدای جان و روح برمیخیزد، نام این تصدیق تصدیق باطنی است، تصدیقی که انسان زبان او، قلب او، وجود او یک جا و یک لحظه تصدیق امری می کند و می پذیرد و باور و اون دارد. گاه نه تصدیق کردن و پذیرفتن، قبول کردن و پذیرفتن، باور پیدا کردن به یک مسئله جنبه سوری دارد نه جنبه باطنی. این تصدیق ظاهری است. ایمان دو بود دارد، ایمان به معنای تصدیق، یه ایمان ظاهری داریم، یه ایمان باطنی و واقعی داریم. هر دو استعمال در قرآن وجود دارد. اگر به دنبال کلمه ایمان حرف لام بیاید، به دنبال کلمه ایمان حرف جر لام له لام بیاید، به معنای تصدیق ظاهری است. اگر به دنبال آن حرف با بیاید مانند الذین یؤمنون بالغیب، حرف با بیاید اینجا به معنای تصدیق واقعی عمیق و قلبی است. برای اینکه پیاده بشه بر خدمت عزیزان با یه حکایت قرآنی، با یه تمثیل قرآنی و یه نمونه استعمال هر دو در قرآن خدمت عزیزان جریان را عرض می‌کنیم. سوره بابا آیه است در سوره شریفه، نام این آیه آیه اذن است. اذن یعنی گوش، یعنی کسی که گوش شنوا دارد، یعنی کسی که هرچی میگوید میشنود میپذیرد. جریانی رو خداوند به این گونه نقل میکند که بعض از منافقین نشستند این سو و اون سو در مدینه بر علیه پیغمبر مکرم اسلام، شبانه در خانه تیمی خود مطالبی رو گفتند، توطئه هایی را، نقشه هایی رو بر علیه پیغمبر اسلام در حال تدوین و بررسی و نوشتنند. اینها مذاکراتی بر علیه پیغمبر دارند. جبرئیل امین آمده است که یا رسول الله چنین مسائلی است، برای شما توطئه های این چنینی در حال طرح شدن است، مراقب باشید، اینها رو بخواید، اینها رو تعدیبشون کنید، به اینها تذکر بدید، اینها رو هوشیاری بدهید، اینها رو بسازید، اینها را نگذارید بیراه بروند. پیغمبر مکرم اسلام اعلام کرده است و آمده اند. این منافقینی که دیشب در اون خانه نشسته در مدینه بر علیه پیغمبر تصمیم گیری می‌کردند، امروز وارد از سلام و علیک یا رسول الله، سلام بر تو ای رسول خدا، با اعتماد به رسالت مقابل پیغمبر ایستادند و پیغمبر با اینها شروع کرد به صحبت کردن. شنیدیم که شما بحث‌هایی داشتید، چیزهایی مطرح می‌شده، اصحاب چی بوده است این مطالب، یا رسول الله خلاف به سمع و مبارک رسیده است، هر کسی مطلب را برای شما گفته است وارونه جلوه داده است. ما دیشب نشسته بودیم به جان شریف دعا می‌کردیم، ما دور هم جمع بودیم، تعریضی برنامه‌ریزی می‌کردیم که چگونه برای شما کادوی تهیه کنیم و بفرستیم. ما برنامه‌های خیلی داشتیم، برای پیش‌بینی‌های آینده نشسته بودیم و با هم مذاکراتی در سلام و در سلامتی جان شریف داشتیم. رسول خدا فرمودند بسیار خوب، بسیار خوب، درست است، درست است، بفرمایید ان شاء الله خداوند دعایان را هدایت کند در پناه خدا. اینا از منزل برون آمدند، از خانه پیغمبر برون آمدند، پشت در رسیدند، شروع قرآن گزارش حال آنها میکنند، تا که بیرون آمدند یه مرتبه شروع کردند قاه قاه خندیدند، یعولونه و اذانونه، میگویند این پیغمبر عجب اذانی است، چه گوشی است، خوشباور است. آقا به او خبر دادم که ما توسعه داریم، گفت بله، اما تا ما آمدیم گفت نه، گفت نه، ما رو بل کرد، ما رو پذیرفت. این آقا عجب خوش باور است، تا که بگوییم میپذیرد، یعولونه و اذانونه. قرآن از اینجا پاسخ اینها میگوید، قل اذنوا خیرا لکم، دو قرائت در آیه وجود دارد، قل اذنوا خیرا لکم، قل اذنوا خیرا لکم، بگو این که پیغمبر اذن است و میشنود، این برای شما خیلی رحمت واسعی است، این خیلی لطفی است که خدا به حیثیت و آبروی شما توسط پیغمبرش کرده است. قل اذنوا خیرا لکم، به دنبال آیه میگوید یؤمنوا، ایمان این مراد ماست. یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین، یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین. این پیغمبر ایمان تصدیق به گفته خدا دارد که جبرئیل برای او آورده است و تصدیق گفته شما می کند، هم گفته جبرئیل را باور می کند هم کلام شما را باور می کند. اما زین حسن تا آن حسن فرقی شد، یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین. هنگامی که جبرئیل می آید تصدیق قول جبرئیل می کند، اما یؤمنو بالله حرف با اینجا استعمال شده است، یعنی تصدیق و باور قلبی است. خدا می داند، جبرئیل می داند چه می گوید، از طریق ذات حق رسول خدا 100% گفته جبرئیل رو پذیرفته است و می داند عین واقع اینه. می دونه اینها دیشب توطئه می کردن، می دونه اینها نیرنگ بازن، فردا می آید به نفاق برخورد می کنند. اما یؤمنو للمؤمنین، به همین منافقهایی که در سلک اهل ایمانند پیغمبر یؤمنو للمؤمنین. وقتی اینا میان رو فرش پیغمبر حرفشون رو باور می کنند، تصدیق می کنند. اما این کدام تصدیق است؟ گفته جبرئیل تصدیق قلبی و واقعی است، اما گفته اینها تصدیق سوری و ظاهری است. پس ما دو تا ایمان کنار هم در این آیه داریم، یکی یؤمنو بالله، یکی یؤمنو برای منافقینی که دیشب توطئه می کردن. یکی مصداق ایمان واقعی است، یکی مصداق ایمان سوری و ظاهری است. اینی که پیغمبر با شما اینطور برخورد میکند کرامت پیغمبر است. اگر شما الان بیاید یا پیغمبر بگه بگیرید اینا رو دستان بزنید، اگر شما تا وارد شدید دیگه تنوش شروع نکردید، پیغمبر بگه من که میدانستم زید تو این رو میگفتی، امر تو این مطلب رو میگفتی، بعد که تو این پیشنهاد دادی شما چه میکنید؟ زمین دهان باز میکنه، شما به زمین میروید، شما که اونجا مندک میشوید، خورد میشه این سیادت و آبروتون. پیغمبر با احترام و ادب این گونه با شما برخورد کرد، جان شما، حیثیت شما رو بخشید در شما، آبروی شما رو حفظ کرد. شما پشت در مخانه میایید میگوید یا قلول هوا ازان، پیغمبر فقط میشنود، فقط باور میکند، خوش باور است. این چه دست فکر است که شما، این چه ضعفی است که در وجود شما ها وجود دارد؟ قرآن توبیخ اینها میکند. در همون جا دو ایمان مشخص شد، ما ایمان یعنی باور، ایمان یعنی تصدیق، ایمان یعنی پذیرفتن. نهایت یک ایمان پذیرفتن سوری و ظاهری، یک پذیرفتن قلبی و واقعی است. در جان از یوسف این قضیه رو داری، این برادران یوسف رفتن و به حال این برادر رو بردن، این عزیز پدر رو بردن، این عزیز بشر رو بردن، اون چه خواستن کردن ها نکشتن در حال اوتلو یوسف پیشنهاد برده قبول واقع نشد. وقتی که نشستن در بیابان با هم مذاکره کردن که چه بکنیم، بکشیمش؟ بعضی ها گفتن نکنید این کار را، برادر کشی رو باب نکنید در بین فرزندان پیغمبر، ما فرزند یعقوبیم، نبی زاده هستیم، برادر کش نباشیم. این پیشنهاد تر چون مورد قبول واقع نشد، تا اونجا که الاترو یک کاری بکنیم که این دور بشه از اینجا، تبعید بشه تا دل پدر برن، از دل برن و هران چرزیده برن. وقتی که بابا نبینه یوسف را، محبت یوسف هم خواهد رفت، بیاید این کار رو بکنیم. پیشنهاد نمان بود که خب در قیامت الجب به تعبیر قرآن در اون کمانگاه، در اون چاه مثلا یوسف را افکنن. وقتی که برگشتند اینها اومدن خدمت پدرم و جاو اباهم، عجیب قرآن ظرافت ها رو نقل میکند، اگر دیده بصیرتی در اینجا باشد، و جاو اباهم اشاءن، اینها ایستادن تا شب، شب آمدن، امکانات و تفحص را جستجو را از پدر گرفتن. اینها وقتی نیومدن که پدر بگه بیاد بریم با هم الان این سو اون سو، و جاو اباهم اشاءن، گذاشتن شب. اشاء اون بخش پایانی، بخش اول شب و پیله است، بعد از اون اشاء است. اینها به وقت عشاء آمدن، اون هم میگن کون، یازده پسر آمدن یا ده پسر آمدن، اینها مثل ابر بهار دارن گریه میکنن. اینجا اشک تمساح هست که کارگشا هست، اینجا با گریه میخواد چه بکنن؟ پدر رو تحت تاثیر قرار بدن، یعنی شانتاج فکری برای ایجاد کنن، رکعت قلب برای پدر ایجاد کنن. ده پسر دارن میگرین، آخ به این مصیبتی که شما دارید، چی شده پسران من؟ به جا او اباهم عشاء یبکون، با اشک به این وسیله هر دو متوسل میشن که بابا جان به هر حال ما یوسف را گذاشتیم و رفتیم به بازی و مشغول ورزش بودیم، ما تفریح سالمی داشتیم، ورزش میکردیم، ناگهان آمد و گرگی به یوسف را درید، اکل حزه، آقا گرگی یوسف را درید. جواب یعقوب وقتی که اینها این مطلب را گفتن، خودشون گفتن، گفتن و ما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین، و ما انت بمؤمن لنا، که نگفتن مؤمن بنا، گفتن جناب یعقوب ما گفتیم این مطلب را که اینطور شده است، یوسف را کل کردن، ولی خودمونم میفهمیم چه کاری،
این ضرب مثلا عامیانه است، میگن مثلا پنبه دوز در کوچه میکشن. و ما انت به مؤمن لنا، میدانیم که تو هم یک تصدیق ظاهری هم ما رو نخواهی کرد، میدانیم هم به شکل ظاهر هم نمیپذیری و باور نمیکنی چون که قلبا بپذیری. اینجا بحث تصدیق ظاهری است. خب یعقوب هم اینطور عمل میکنه، میگه من چطور بپذیرم؟ شما میگی یوسف رو گور کرده است، پیراهن خونی یوسف رو من آوردید، من نگاه میکنم به این پیراهن، میبینم آیا سر سوزنی داریم پیراهن، نه پارگی وجود دارد، نه اثری وجود دارد. اما یوسف عجب گرگ معذب با ادبی بوده است، قشنگ پیراهن یوسف رو با حوصله در آورده، دچمه اون گشوده است، به دن در آورده است، اونگاه یوسف را خورده است، پیراهن رو برای ما برگردانده است. این عجب گرگی بوده است، گرگ دهن آلوده و یوسف ندریده. مگر میشود چنین باشه؟ اما انت به مؤمن لنا، اینجا که بحث هم یک باور ظاهری است، مؤمن لنا. پس معنای دوم ایمان در قرآن یعنی تصدیق و باور. نهایت گاه تصدیق ظاهری است، گاه نه تصدیقی است که از سویدای جان برمی‌خیزد، گاه روح انسان بر این باور است، هستی انسان یه باوری رو معتقد است، ذره ذره خون انسان، رگ انسان، قلب انسان، سراسر اجزاء وجودی انسان یه اعتقادی رو پذیرفته است، تصدیق می‌کند، فریاد بر اون باور دارد. نام آن یؤمن به، به دنبال اون بمی‌آید، الذین یؤمنون بالغیب. مؤمنین کسانی هستند که اینها تصدیق و باور دارند از عمق جان، از سویدای روح پذیرفتند. چرا پذیرفتند؟ یؤمنون بالغیب، اینها اعتقاد به غیب دارند. قدم قدم جلو میایم خدمت عزیزان، این یؤمنون تا اینجا. حال اینها این باور محکم و این اعتقاد راسخ و تصدیق رو به چه چیزی دارند؟ بالغیب. غیب چیست؟ اینها اولین نشانه یه انسان متقی، اولین نشانه انسانی که هدایت از قرآن گرفته است، اولین انسانی که رهیابی شده است، به اوج میخواد برد، کسیست که ایمان به غیب دارد. این غیب چیست؟ خب کلمه غیب حالا یا مصدر باشد یا صفت مشبهه باشد یا مخفف غیب باشد، ارزی نداریم. در خود واژه غیب در ابتدا که غیب رو معنا میکنیم، میگیم ینطبق علی غیر محسوس، هر چیز غیر محسوس را میگن غیب، هر چیزی که با حس او را لمس نمی کنیم نام آن غیب است. غیب در قبال شهود قرار دارد. شهود یعنی آن چه قابل رؤیت، قابل دیدن، قابل لمس کردن، و اینو میشه حسش کرد با حواسمون، اون میشه شهود و مشهود. اما آن چه قابل حس و لمس نیست نام آن غیب است. اینها ایمان به غیب می آورند. یعنی چه؟ این چه کلام قویی است خدا دارد، این غیب چه غیبی است؟ خب اینجا احتمالات فراوان، احتمالات مختلفی رو گفتم که با توضیحی که خدمت عزیزان عرض می‌کنم مطلب روشن میشه و جمع میشه و انشاءالله دستبندی منظمی از این صفت خواهیم داشت. کلمه غیب رو گفتیم به معنای هر چیز ناپیدا و نامحسوس و غیر قابل مشاهده و لمس است. نهایت اینو توجه دارید، اولا به طور کلی ما در عالم وجود یعنی در دنیا، ما انسان ها دو خصوصیت وجود دارد که ما رو فواصل بین ما و حقایق می افکند، بین ما و بین مسائل دیگر مرز می شود. دو پدیده وجود دارد، یکی پدیده زمان، دوم پدیده مکان. تمام مجموعه هستیم ما انسان ها، ما بحث خودمون رو داریم، ما زمانی و مکانی هستیم، یعنی ما تحت تأثیر زمانی و تحت تأثیر مکان. ما گاه غیبت زمانی داریم، گاه غیبت مکانی داریم، یعنی گاه نیستیم در یک زمان، گاه نیستیم در یک مکان. این یه نوع غیبته، این یه نوع غیبه. توجه دارید ما گاه در جهت زمان، در همین فضا و در همین محیط، حال نه این ساختمان، در روی همین خاک، بگید در همین شهر مقدس مشهد 200 سال قبل افرادی بودند که الان غایبند، اونها غیبت مکانی دارند، در این مکان نیستند دیگه و ما جای اونها هستیم، اینها در این مکان نبودند. گاه غیبت غیبت مکانیست، گاه غیبت زمانیست. ما الان در این شهر مقدس در این زمان، در این ساعتی که شما الان میفرمایید در هر متحر نیستیم، غیبت مکانی داریم، غیبت زمانی داریم. این نسبت به زمان دیگه ما اونجا نمیتونیم باشیم، در اینی که غیبت مکانی هم میشه. ما گاه در یک زمانی نیستیم، گاه در یک مکانی نیستیم، یعنی ما محدودیت داریم. انسان نمیتوانه چند جا باشه، نمیتوانه چند مکان باشه، نمیتوانه چند زمان باشه. اینها محدودیت هایی که برای ما غیبت میاره، ما غیب میشیم. الان در اون مکان نیستیم، غایبیم. در 100 سال قبل نبودیم در این شهر، غائب بودیم. الان حاضریم 100 سال دیگه هم غائبیم. یه چنین غیب و حضور این چنینی دارند انسان ها. مراد آیه این نیست. خداوند این رو نمیگه. این بحث غیبتی که در این دنیا داریم اینها چیز پیش پا افتاده است. آیه مطلب بالاتر رو میخواد خداوند مطرح کنه. و الا ما میدونیم که همه محدودیت داریم. انسان به طور کلی محدود است. ما مظهور اراده خداوند متعالیم عزیزان. یعنی ما همه واحدیم، تکیم اما تک مبهور. خدا واحد است، واحد قهار، بر همه غالب است. ما خوردنمون حد دارد، خوابیدنمون حد دارد، نشستنمون حد دارد، قدمون حد دارد، حجممون محدوده، زمانمون محدوده، مکانمون محدوده، استعدادمون محدوده، پولمون محدوده، امکاناتمون محدوده، عزتمون محدوده، شوکتمون محدوده، هر چی وابسته ماست، همه محدودیت دارد. یعنی همه اسیر حدیم. خدا دست قدرت خودش رو آنچنان گرفته است بر انسان ها که تمام انسان ها زیر قدرت او هستند. تمام مجموعه هستی زیر امر او و احاطه او هستند. اوست که نه عزت او حد دارد، نه قدرت او حد دارد، نه جمال او حد دارد، نه کمال او حد دارد، نه غنا او حد دارد، نه علم او محدود است، نه عظمت او محدود است، نه سلطان و سلطنت او محدود است. او هیچ حد لا مکانی که در اون نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست، ما حالش کجاست. خداوند هیچ حدی ندارد، انسان ها تمام محدوده. حدود خصوصیت زمان و مکان برای ما حد ایجاد می کنند. غائب بودن این مکان، غائب بودن اون زمان، این رو غیبت. اما آیه به این حرفا بحثی ندارد. این غیبی که این جامعه بحث از چیده برتری نیست. گویا ما مجموعه عالم وجود را، مجموعه دنیا رو که حساب کنیم، مجموعه کره زمین، مجموعه خلقت خداوند، در این مقطعی که ما میبینیم، در این مقطعی که ما با اون سر و کار داریم، که ما در یه برهه‌ای از زمان آمدیم و رفتیم، زندگی میکنیم و میمیریم، مجموعه این عالم خاک، افلاک، کیهان، تمام این عالم، نام این عالم، عالم شهود است، عالمی که دیدنی است، عالمی که ملموس است. برای من، برای پدران ما و اجداد ما و فرزندان ما فرقی نمی کند. این عالم، عالم رؤیت و دیدنی است. نام این عالم، عالم حضور است. این عالم نه اختلاف زمانی و مکانی با این عالم داشته باشد. این عالم یه عالم است. اما قرآن بازگو می کند، حقایق وحی می گوید در کنار این عالم یه رتبه بالاتر عالم دیگری وجود دارد. بعد از اون باز یه جهان برتری وجود دارد. بعد از اون یه جهان برتری وجود دارد که اون جهان دوم و عالم دوم نسبت به این عالم ندیدنی است. اون رو ما نمی‌بینیم. نام اون عالم غیب است. عالمی که بعد از اون قرار دارد عالم غیب است. عالم مرگ و قبر و برزخ عالم غیب است. عالم قیامت عالم غیب است. عالم بهشت و دوزخ عالم غیب است. اینها نه این که از جهت زمانی الان نباشند، نه بهشت و دوزخ به نظر خیلی از محققین الان وجود دارد. اعدت للمتقین مهیاست. جنس اینها جنس دیگری است که اون جنس لازمش اینه که با این ابزار نمیشه دیدش. اون غیبه، شهود نیست، اون مشهود نیست برای ما، مگر ابزار دیدن اون عالم رو کسی داشته باشه. پس ما یه عالم دنیا داریم که نام این عالم دنیا عالم شهود است. یه عالمی داریم برتر از این عالم از جهت مقام و منزلت، او جایگاه رفیع‌تری دارد. عالم برتری داریم، عالم برتری داریم. آیا 100 تا 1000 تا نمی‌دانیم؟ هر چه است و خدا می‌داند، او رب العالمین است. نام اون عالم عالم غیب، اونها رو میگن غیب. خب پس بنابراین به این معنا عالم برزخ نام اون غیب است، عالم قیامت عرض کردم نام اون غیب است، وعده انبیاء الهی بهشت و دوزخ غیب است. تمام اینها وارد مقوله غیب میشن. تمام اون چه قابل حس و لمس در این عالم نیست، بلکه اون یه نظم نوینی است، بلکه اون یه جهان دیگری است و بدر الارض غیر الارض. اونجا حاکمیت دیگری، سیستم دیگری حاکم میشه در اونجا، قوانین دیگری در اونجا حاکم میشود و حکومت دارد در اون عالم. نظم اون چیز دیگری است، سیستم اونجا عرض کردن متحول شده است. اون عالم عالم غیب است. الذین یؤمنون بالغیب. خب حالا با این خصوصیت برای تعریف برای غیب، هر اون چه از مشاهده ما خارج است به لحاظ خروج از این عالم غیب، هر اون چه وابسته به خداوند متعال است، اوامر و نواهی که از سوی حق می آید از کجا میاد؟ اینها از عالم غیب میان، برای ما مشهود نیستن. قرآن از کجا آمده است؟ از عالم غیب آمده است. قرآن از عالمی آمده است که اون عالم هم سطح این دنیا نیست. جنس اون با این جنس فرق میکنن. اوامر الهی، نواهی الهی، کلام خدا، اصلا کلام الله، قول الله کجاست؟ کلام خدا کجاست؟ عند الله خدا امر از کجا صادر میکند؟ نهی از کجا صادر میکند؟ این شبهای رمضان که گفتیم انا انزلناه فی لیلة القدر، شب قدر، نزول قرآن، قرآن اومد از کجا اومد؟ از عالمی آمد به نام عالم غیب، از یه حاکمیت و حکومتی که اونجا برای ما قابل دیدن نیست، نام اون عالم غیب است. قرآن از غیب اومده. خدا اون مطالب غیبیه رو در قالب داستان، حکایت، مثال، تاریخ، عوامل خودش رو، احکام شرعیه رو در قرآن در قالب عبارات و کلمات پیاده کرد. و حال این که اینها که کلمه نبودن، اینها در عالم غیب بودن، اینها مصادیق غیب است. خدا و مطالب غیبیه رو در قالب داستان، حکایت، مثال، تاریخ، عوامل خودش رو، احکام شرعیه رو در قرآن در قالب عبارات و کلمات پیاده کرد. و حال این که اینها که کلمه نبودن، اینها در عالم غیب بودن، اینها مصادیق غیب است. قرآن از غیب آمده است. اوامر الهی از غیب میاد. ابلاغ رسالت انبیا از غیب میاد. بهش در غیب است. دوزخ در غیب است. عالم قبر در غیب است. عالم قیامت در غیب است. غیب یک معنا و گسترده‌ای دارد. و در صدر تمام قبر غیب است. یک روانی مشاهده میشه. یعنی پس از مرگ هر انسانی هنگامی که از این عالم خارج شدیم، هنگامی که روح از این بدن برون آمد، خود روح حاضر و ناظر است. این دامو که بدن دوباره به قبر ظاهری میکنن، روح میبینه چه میکنن، فریاد میزنن، تو مروارات فریاد میزنن به احناواره خودش، میگن چه میکنید؟ من که اینجا چرا بدن من زیر خاک میکنید؟ من که به شما چه کار بدی کردم؟ من که کاری نکردم، چرا خاک میریزید به بدن من؟ چرا من زیر چاله فرو میکنید؟ چه کاریست که با من میکنید؟ فرزند بدن عزیز من، نور چشمهای محترم، آزادهای معظم، سری خانمهای مکرم، من که اینجا هستم، چه کار نیست که با من میکنید؟ چرا منو برهنه کردید؟ چرا منو کفن میکنید؟ خود روح اونجا حاضر است، میبیند در غسالخانه است، در کفارخانه است، در قبرستان است، همه جا حاضر است. که اینا میگذرن میرن، میگن چی شدی محبتها، اشکا و نالا که رفت داره تنها گذاشید به این بار میرد زیر این خروار خاک. اونجا مشاهده میشه برای همه ما تک تکمون. اینها راهی است که همه مون میریم از اینا. عالم قبر برای همه ما الان غایبه. اون روز همه هم رو میبینیم، اون روز همه قیامت رو میبینیم، اون روز همه میدان میبینیم، صراط میبینیم، اون روز حساب میبینیم، کتاب میبینیم، اون روز ملائکه الله میبینیم که الان غائب اند در آیما و الملک علی ارجائها، اونجا میبینیم ملائکه جایگاه خود رو دارن. همه چی اونجا مدارن. پس اینا مشاهده میشن یک زمانی برای ما. بهش را میبینیم انشاءالله. رزلفت الجنت للمتقین غیر بعید، حاضر میشه بهش برای متقی، فراهم به ما اجاب. دوزخ رو میبینیم. اگر بهشتی باشیم جهنم رو هم باز میبینیم عزیزان. اگر جهنمی باشیم باز بهش رو هم میبینیم. یعنی هر دو رو خدا به تمام انسانانشان میده. اگر نام ما در لیست اون انسانهایی باشد که از لیست بسیار حذف شده اینها جز سعدا و سعادتمندان هستند به برکت این ماها و ایام انشاءالله رمضان. اگر اسباب سعادتمون رو فراهم کردیم، انسان صالحی هستی، بهشتی هستی، خداوند جهنم را به خودشان میدهد. این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. هیچ انسانی نیست که خدا را تا کنار جهنم میبرد الا اینکه خدا زفیر جهنم بر نشان میدهد، لهیب جهنم بر نشان میدهد. این منکم الا و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا فادخلا للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. بل متقین نمیرند، اینها رو میارن دین طرف، آبانی رو میریزن و کمپرسه رو میزن، خالی میکنن دنیا رو، نبضشون میکنن، فرقشون میکنن، آموترین رو میبرن جای دیگر. همه انسان ها میبینند عذاب را، همه مشاهده عذاب میکنن. قرآن باز بود باز از سوی مارکی و صافت جمعی از اهل بهش نشستن، این سوی مرد میاد و گذشته میبنند. آقا خاطر هم تا کامل غلیل، من یه دوستی داشتم در مشهد، نوا انتناس بود، دانشکده می آمد، مدرسه می آمد، کجا می آمد، جلسه می آمد، بازار حجره مقابل حجره ما بود، با هم رفیق بودیم، چیزهایی هم داشت، کارهای مردمش نقل می کردن، یه پرونده هایی هم داشت، مسائلی هم داشت، دوست داری، کجاست؟
یک مرتبه کتاب میرسد و آخرشان میدهیم کجاست. بهترین داشتی و تقی داشتی و تلا فراعه و فی سواه جهیم بینگر نگاه کن را در قصد جهنم. یه مرتبه نگاه میکنند یک ایوانی که با ما همسایه بود، یه که با ما رفیق بود، چطور شد بین تلا فراعه و فی سواه جهیم خدا مرتبه جهنم را نشان میدهد. این مرکزیت جهنم میبیند در جهنم کردن ها غیر مثل پرشنه داره با ما میبیند در وسط جهنم بود. خدا نشان میده جهنم بود، ساکنان جهنم با حق زشتی هم نشان میده. اونجاست که میگم سپاس خدایا، الحمدلله که ما ننازیدیم. سپاس خدایا که تسیم یه آبروی اعتبار کسب کردیم در آقا و نشد اینجا جایگاه ما با این نفیر خود باشد. او خریم بود، میخواست ما رو ببرد. خیلی اکرات زیباس بخانیم در سوره مارکیز از صفات زمانی در فاطمیه قصد قیدان صحبت کردیم، اونجا سوره شریفه رو بحث میکردیم. اگر انسان جهنمی باشد باز اهل بهشت رو نشان میگن، باز بهشت رو نشان میگن. ببین این رو از دست دادی، این رو دیگه از دست دادی، این رو هم از دست دادی. پس به هر حال ما هم بهشت میبینیم هم دوزخ میبینیم. این بهشت و دوزخی تنها غیبه برای ما حاضر میشه، میشه مشاهده شهود میشه. اما یه غیبه است، چون آن غیبه و همیشه هیچگاه مشاهده نمیشود، هیچگاه دیدن ندارد، هیچگاه رؤیت ندارد، هیچگاه نمیشه اون رو دید با چشم، هیچگاه نمیشه لمسش کرد با حواس، نه در دنیا، نه در برزخ، نه در قیامت، نه در بهشت، نه در دوزخ، در هیچ عالمی از عوالم، در هیچ حسی نمی گنجد. او غیب الغیب مطلق یا ذات باری تعالی جل جلاله و عظم عظمه. الله جل جلاله خداوند متعال غیب الغیب است. اون ذاتی است که لم ترانی یا موسی، اون ذاتی است که نه در دنیا و در حسن یا نه در قیامت، هیچگاه دام رؤیت در دل و شام و در ابدیت پایدار است. لا تدرکه العیون و مشاهده العیان، هیچ چشمی نمیتواند او را ببیند، هیچ چشمی نمیتوانم در کسی دست روز من پرسد. بی دل از بی نشان چه گوید باز، عاشقان کشتگان مشوق بر نیاید به کشتگان آواز. خداوند متعال حکایت موساست، بختار موسا هنگامی که حکایت رسیده است که این موسا ما میخواهیم خدای رؤیت کنیم، هفتاد نفر از قوم برمیگزیند، سران قوم را، وجود را، شخصیتها را، متفکرین را، متخصصین را موسی برمیگزیند. بنی اسرائیل بروند شاید تجلی خدا ببینند، جلوه ابتهاج و جمال او ببینند. هنگامی که ارمی میگوید خدایا خود بنما میگوید، حکایت لن ترانی است، لن ترانی، نمیبینی و هرگز نخواهی بینی. ما که در ماده نمیگنجیم، ما که در چشم مادی تو نمی گنجیم که تو را دل ما را ببینیم، اما اگر می خواهید جمالی و جلالی ببینید، جان الله یک تجلی ما کافی است به تعبیر قرآن، یک جلوه از جلال، یک ذره از جلال ذات احدیت بر طور می روشد و کوه طور دکن دکا تکه تکه می شود و خرد موسی فرقا و موسی که سینه طور دارد مدهوش بر روی زمین افتاده و خود را باخته، خود را در قبال یک جلال خدا باخته. تو رسید به طور سینا، ارنی مگو یا بگذر، تو رسید به طور سینا، ارنی مگو یا بگذر، که نیرزدین تمنا به جلال بلندرانی، که نیرزدین تمنا به جلال بلندرانی. اون قیب الغیر مطلق الله. خب پس ده یه مطلق همین قیب زمانی و مکانی ما، یه مثل آن زخم، یه مثل آن بهش، یه مثل آن جایی که از آنجا قرآن آمده است، یه مثل آن آدم زب، یه مثل آن آدم قیامت و برترین مثل آن الله جل جلاله غیب الغیب مطلق. الذین یؤمنون بالغیب، مؤمنین کسانی هم که باور و تصدیق به غیب دارند. حال این کجا میشه از این معانی باشد به نظر شما؟ کجا معنا به نظر بزرگان؟ ادهی اعتقاد دارن که مراد از این غیب همان است، حرام چه در غیب وجود دارد در این آیه، یعنی این آیه مؤمنین کسانی هم که به جهان آخرت مؤمنین کسانی هم که باور قلبی به رسالت انبیا دارن، باور قلبی به پیام آسمانی و وحی دارن، اینها قرآن را کتاب مبین آسمانی می دانن، اینها معتقدن واقعا دوزخ رو پذیرفتن، واقعا بهش رو پذیرفتن، واقعا قیامت رو قبول کردن، اون هم همان گونه که اول بحث کردن به تصدیق قلبی، اینها باورشون شده است، اینها باور خودشون رو باور کردن، اینها معتقد عمیق تصدیق واقعی سراسر وجودشون رو تصدیق رو دارن. خب این توجیه است که در مولای کریمه وجود دارد. اولین توجیه این هست نزیر یومنون بلغیر این ها ایمان حقیقی به همه چیز دارد. اما به قریمه آیات بعدی، چون آیه بعدی مطرح میشد وَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَانْزِلَ لَكِ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ. خدا من اشاره به بحث قیامت مستقل می کنه. اینها پنجمین صفت چون اینه که اینها به قیامت یقین دارن. کار انشاءالله خواهیم رسید عرض می کنه. بحث قیامت میاد دیگه در آینده. بحث قیامت رو خدا از این ده مجزا کرده، بیرون کشیده. اینها ایمان میارن به ما انزل الیک، به اون چه بیدن بر تو آمده است، یعنی به قرآن ایمان میارن، به نبوت ایمان میارن. پس ظاهرت این غیبی که اینجا مراده باید چه باشه؟ ما این دوباره ها گفتیم در اصول اساسی ادیان الهی سه اصل وجود دارن. یه اصل توحید، دوم اصل ما، اگر به ترتیب نگیم سوم نبوت، یا بگیم توحید و نبوت و ما، یعنی مبدع دار بودن جهان آفرینش الله جل جلاله، پایان و سو و جهت خلقت ما. در این بین ما چه بخواهیم چه نخواهیم اومدیم از ایران، دست ما نیستیم نیاییم و بیاییم در دنیا، باید هم زندگی کنیم، این عمر رو هم باید بگذرانیم، از آن ابتدا تا انتها هم باید بریم. اما چگونه بریم؟ چه بکنیم؟ با چه دستی، با چه عملی، با چه فکری، با چه نیتی، با چه حساب کتابی زندگی کنیم؟ شبمون چگونه بگذرد؟ روزمون چگونه بگذرد؟ آیا چه حساب کتابی رو خودمون در دنیا داشته باشیم؟ حالا که باید زندگی کنیم، حالا که باید عمر گرانمایه بگذره، حالا که این ادوار تاریخ رو باید ببینیم، خب در این وسط چی باید بگه چگونه زندگی کنیم؟ آقا انبیاء الهی این وسط رو گرفتن، میگن این صلاح این حسابه، این حسنه از این سیعه، این مصلحت اندیشه از این مصلحت بشر هست. میگن باید فکر کنی، باید اندیشه داشته باشی، باید بررسی کنی، میرن دارت و مصلحت لازم رو در این باب میدن. یعنی بین این ابتدا و انتها کار پیغمبر هست، توحید و نبوت و معاد. این میشه سه تا مبنای وجودی هر انسان در مقام اعتماد در مصلحت. با این توحید نبوت بعد میاد، قیامت هم میاد. چه میمانه؟ توحید میمانه. معنای اولیه و آوی غیب چی؟ غیب الغیب مطلق ذات است. پس اجازه بفرمایید ما مراد از این آیه چه بدانیم؟ الذین یؤمنون بالله. منتظرین اولین نشانهشون اینه که خدا را، ذات باقی دارا را در تمام وجود خود حس کردن، در تمام زندگی لمس کردن، به تمام قلب باور کردن، پذیرفتن، تصدیق کردن و لمس کردن حاکمیت خداوند متعال را و سراسر هستی این جمله وجود خودشون. الذین یؤمنون بالله، اون انسانی که باور کند خدا را، اون انسانی که بپذیرد ذات حق را، اون انسانی که این افتخار را داشته باشد که ارتباط عمیق وجودی با خالق خویش و آفریدگار خویش داشته باشد، ثابت اون انسان مطلب تمام است. او واصل است، او ثابت و واصل است، او از جذبه گذشته، او به وصول رسیده، اون به مقام حضور رسیده است. اون انسان است که خود را همیشه در محضر خالق می‌کند. و این مقامی است که به سادگی عزیزان البته برای انسان دست نمی‌دهد. این مقامی که انسان با تمام وجود خدا را حس کند، شیرین‌ترین، عالی‌ترین لذت‌ها در درک یک ساعت این حالت است که انسان یک ساعت ببیند که بین خود و خدای خود جایی نمی‌بیند. یا به چهره جان می شود خدا و تنم خوش آمده می کند این چهره پرده برده کند چنین و پس نجانی من خوش خانه است ربم به روزه رزمان که مره می چمنم اگر این حالت برای عبد زمین دیگه انسانی دست بدم به این حالت اتصال و اتحاد به این حالت حضور و رسمت به خدای خود از برد این مبارکترین مبارکترین حالت برای این همان است که انبیاء الهی در صدر اونها وجود و بارک خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی به اشکال مختلف انسانها را به این دعوت می کردن و امودان ناش که این نکت را چونی خدا را ببین به عبادت کن که گویم ما رایی تو شیم الا و رئیس الله قبل هم و بعد هم و بعد هم. همان جمله همیشه گیفت سید الموحدین میگوید هر چه نگریستم خدا را قبل از اون و بعد از آن را با آن دیدم دیدم. فرمود الذین یؤمنون بالغیب، مؤمنین کسانی هستند که این حالت را دارند. اولین نشان مبتدی هستی حقیق به ذات حقیقت و صفات این عرض کنم. اگر انسانی باور به خدا داشته باشد، یعنی اگر انسانی باور داشته باشد که خدا با تمام روات رو اوصافش، یعنی از زمین خدا، اگر کسی گناه را از خدا بداند از دیگری میجوید؟ آیا گناه از دیگر میخواهد؟ اگر کسی باور کند که العزیز خداوند عزت بخش بوده است، آیا قبول عزت من غیر الله، آیا عزت رو به وسیله غیر خدا می خواهد؟ آیا به اسباب مادی دنبال عزت می رود؟ آیا از غیر خدا عزت می جوید؟ آیا از دنیا عزت می جوید؟ اگر کسی خدای را العلیم بداند، آیا اگر باور کند کسی که خدا القدیر است، قدرت را از خدا بداند، آیا در قبال قدرت قدرتمندان زانو می زند ایچرا؟ آیا عجب نشان می دهد؟ والله نشان نمی دهد. این الذین یؤمنون بالغیب اگر باز کنیم خیلی چیز داره، آیا خیلی باور، خیلی مطلب دارد. اگر باور به خدا بیان انسان بداند خداوند الحاکم، حکومت با خداست، حاکمیت در زمین با خداست. اگر آدمی بگوید که العادل خدا به عدل رفتار می کند، آنگاه که اگر ببیند سر سوزنی به مظلومی ظلم می کند، به خدا العادل المعاقب، حکومت با خداست. خداوند متعال المنتقم، منتقم حقیقی خداست. اگر کسی اینها رو باور کنه زندگی جور دیگری میشه، جهان چیز دیگری میشه، این میشه پذیرش حاکمیت خدا بر تمام هست. این میشه قدم که اولیاء خدا دارن که اینها صفات خدا رو در تمام وجود حس میکنن، لمس میکنن و این اون مرز پایانی عبودیت، مرز نهایی عبودیت. الذین یؤمنون بالغیب، این ایمان با این خصوصیت بدانید اینجوری نیست که مثلا ما الان بریم به ایمان رو بگیریم، ما مقدمات ایمان رو فراهم کنیم و ایمان برای ما حاصل بشه. یعنی ایمان یه مفروضه سربسته بسیط نیست، یه چیزی نیست که یا باشه یا نباشه، نه. ایمان مفهوم به تشکیک است، یعنی درجات و مراتب دارد. این حالا که جرس میکنم همه یه عزیزان دارید الحمدلله، یعنی شما همه باور به الله جل جلاله دارید، شما همه باور به صفات او دارید، او را راضی میدارید. به تکیه نیست که محلی که جهت باری ندارد که مرتبه سرمایه ریزی کنید، مغازه باز کنید، کار کنید، کجور مثلا به تجارت خودشون یا بچه‌ی ما هر کدام در رشته خودمون، ما اتکای به صفت الراضی بودن را دارد. زنده باید خواسته بمیریم اگر فکر آسده زندگی و قرض و مشکلات و حساب کتابات رو کنیم کنیم رو بخونیم از دسته. ما بر اساس توحید و اعتقاد بشه ارازه داری میدانیم مشکلی نیست که آسان نشد، مرد باید که هر آسان نشد. میدانیم که لطف روی همه هستیز تو پیدا شده، خاک ضعیف است و تمام شده. میدانیم که زیر نشین علم از کار هست، ما به تو قائم با این اعتقاد آسان میشه زندگی برامون در با یقین میشن. اما یعنی این حد همه من مساوی نیستیم، مراتب من در این ایمان فرق میکنه، و مراتب انسان ها در ایمان دارد، خود ایمان مراتب دارد. راه یه مرتبه ایمان، ایمان امیر المؤمنین است، ایمان علی ابن ابی طالب است، آن ایمان است که حجاب رو برداشته است، لو کشف الغطا ما ازدت یقینا، او غیب رو در نورده است، شهود همه چیز برای او شهود دارد. گاه اونه، گاه ایمان پایین تر است، ایمان آقای سقرانی است، ایمان سردار فارسی است، ایمان میتم سردار است، روشن است، بقیه اصحاب است، گاه مراتب پایین تر است تا اون هر دو بحریم. الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، تا بدن ذاتت هم ایمان را، ایمان فزونه دارند. خصوصیت ما را این را باشد وقتی که به این مرد میرسد الذین یؤمنون بالغیب، حالا دیگر اینجا از تبکر تا مقامات فنا هله پله تا ملاقات خدا باید اینو زیاد کنه، باید اینو بیم سایم، نباید ایمان آب راکه باشه، آب راکه متفقه است، آب راکه مشکل ناست. ایمان نباید از ایمان در این مبارکه ایمان، ایمان نباید یکسان باشه. اگر اون حدیث رو شنیدید که ملعون مل یه جا ملعون یه جا ملعون، اگر ایمان مؤمن فردای او به امروز او یکی باشد، مقبول من سادای او ما قبل کرده، کسی که خسارت کرده، کسی که ایمان امروز او به فردای او یکی باشد، یعنی زیادی را از کفت رتبه بعدی رو دیگران گرفتن به اون نشست نکنیست برای بارا. این مشکل داست، این انسان رو جمود میده، انسان رو ملال میاره، برد بالای ایمان نمیشه درست کرد، خود کار کرده این داد باراتر این ایمان را خود استنداب کرده، باید هی مراقب بود کار رو دهی بازی کرده. اون طرف قضیه اگر ما شده اگر فردا بعد از امروز بود مقبول، این مقبولان بود اونجا ملعون مورد لعنه، کسی که فردا ایمانی او از امروز او پستر نماند، ایمان فردای او به جای از دستبوس میل به طاقوس کرده، این قربان تو ترقی معکوس کرده، اگر ترقی معکوس بود یه متاسفانه اونجا ملعون. خداوند خودش اون ذاتی که قرار مؤمن مظهر ایمان بود، مظهر امان بود، مظهر آرامش بود، خداوند به او سوگندش میدهید که ما رو در مراتب ایمان متکاملتر بگرداند. الذین یؤمنون بالغیب و یؤمنون الصلاة. میخواستیم بیشتر در اتصال این بحث با بحث بحث به فرزیدان سخن بگیم، اما خب زمان گذشت و بحث فرزیدان رسید. انشاءالله خوبی نفرین جلسه بود و خدمت سلمان مرزیم نمبانه بحث و هفته آینده با قول الهی تعمیم خواهیم کرده ظرافت های دارد که ارتباط یؤمنون بالغیب با یؤمنون الصلاة همه این ها تبرسیست که خیلی این جای سخن گفتن دارم، این جای سخن دارم. خب امیدواریم که این ماه مبارک رمضان بر عزیزان مبارک بوده است و مبارک در باشد. من به من بعد به کار مختصر عرض میکنم، فقط همه شما در رمضان حالتون بهتر از قبل از رمضان بود، این هیچ تعارف هم ندارم، یعنی همه شما الان یه حال بسیار بهتری از قبل رمضان بودید. این اگر به وجدان خودتون مراجعه کنید، یه رتبت روحی دارید، یه رتبت روحی در خودتون دارید، حالا این کما زیاد داره مثل همین ایمان این جزده این مراتب داره، مراتب داره، اما همه تون این حالا دارید. این نتیجه وارد شده در نیابت الله هست، یعنی مشخص هست، قبول کنید که مهمانی هست، مهمانی خدا آمدی، حال از مهمانی برون آمدی، حال از ضیافت برون آمدی. میگه اینجا تمام هنر ما تحفظ بر این آثار، که تا بتوانیم اینها را حفظ کنیم، تا بتوانیم آثار پربرکت این ماه را در وجود خودمان نگه داریم. عزیزان اصل به دست آوردن چیزی بحثیست، اما نگه داشتن او از اصل به دست آوردن و ماه سهلتر به ما کنه. خدا تفضل کرد دلهای ما را به خودش در این ماه نزدیک کرد، خدا از برکت شبانی در ما را به من کرد، اما باید احتمال بود این باشه که این آثار رو نگه داری، اینجا مواظب باشی، اینجا مواظب باشی که شیاطین کم کم دارم بر ما بگذرانه، کم کم تسلط بر ما داشته باشن. سعی کنید وجود خودتون رو حفظ کنید، سعی کنید آثار زیافت الهی را فرصت نیست مده عزیزان در آن دعایی که سکن و ساجدین دارد در بدار رمضان حضرت اکیبان کلام شدیده که خدا در این وقت توفیق و مدیت رو دادید، توفیق و زور رو دادید، برکت زیافت رو دادید، از تو طلب داریم که بعد از این ما توفیق حفظش رو بر ما بدید که این آثاری که اومده در وجودمون انشاءالله بمونه، انشاءالله بمونه، نگاهمون، نظرمون، بصرمون، فکرمون، اندیشمون، دلمون، پامون، قدمون، قلبمون، تمام اینها همه الان من بیان ندارم از کنم، همه از آن مشمول الانات خداست. ما یه فرمیانه از قدمی که ازاد میدونیم که ماه رمضان خدا چی میکنه؟ شما یه لباسی رو میگیریم و دستتونی میکنیم زیر آب توی حوض آب نزدخمی میکنیم و غرق خدا در رمضان علی رمضان رو گرفت و برد زیر خودش و برون آورد. تمام وجود ما الان غرق رحمته، الان تمام هستی ما مشمول مقدرته، مشمول رحمته. حالا دیگه باز با تابش آفتاب خوشکرن این رحمت رو در وجود خودمون با از دست دادن این رو مراقب باشید، بگذارید که نزدیک باشید، قریب باشید با رحمت خداوند، و این نمیشه الا با مراقبت، این نمیشه الا با دقت از خداوند. راجعیم توفیق ادب بی ادب محروم من بزرد حق اونهای که از رمضان سارم از آن از شب قدر آن شب قدر از قدر تا قدر اینها پر می زدن در خبار بزرگان می نگاه کنید اینها وقتی رمضان کنی شد ناله می زدن اینها چه می زدن خدا یا شهر الله را خدا یا من تفاق نظر دیگه کجام آیا هستم باز مجدد شب قدر حس کنم آیا مجدد هستم اون شب نزول وحی رو ببینم آیا خدا یا مجدد من رو باز می کنی بیا مقدرت از برون آوری یا نه یعنی نیستم توفیق این بده که بتونم آثار رمضان رو حس کنم من در این مقدار بسنده می کنم این شب در یه دعا می کنیم فقط شما رو کلن دعا کنیم خدا یا به عظمت شب قدر خدا را به عظمت آن سیدی در شب قدر متصل شد خدا را به نور متعالی سید الموحدین امیر المؤمنین و به شب نزول قرآن و به ماه مبارک از معظمت و جرامت ای غیب الغیب مطلق ایجگاه خوابت قفلت و دوری از خود را بر ما آرز مگران و توفیق بر من شدن از فیوزات رمضان رو تا رمضان را آینده از تک تک ما دریغ مدار بسم جنازی من اعظم و معظم ما جل و اکرم و قرآن مستحکم بسم جبل عباتنا یا انا